أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان خلافت انسان کامل فرمودن او کار مستخلف آن را انجام میداد، یعنی ربوبیت عالم را به اذن خدای سبحان تبعا به عهده دارد. این همان است که احیانا گفته می شود به یمنهی رزق الورا، نه تنها به یمنهی رزقت الارض یا رزقت السما یا رزق الانسان، بلکه به یمنهی رزق الورا، یعنی کل ما سوى الله با برکت ولی خدا متنعم و مرزوق خواهند بود. قهرن در همه نشاعات ظهوری دارد به عنوان مجرای فیض و خلافت. اونگاه این خلافت را در چند مقطع بیان کردن، قبل از انقطاع نبوت تشریعی و بعد از انقطاع نبوت تشریعی تا زمان ختم نبوت ولایت تکوینی و بعد از اون هم در قیامت کبرا. سهم ولی الله در قیامت کبرا همون شفاعت است و تقسیم جنت و نار است و امثال ذلک. به این مناسبت مسئله جنت و نار و قیامت را مطرح میکنم. حق این بود که قیصری برای جنت و نار و قیامت یه فصل جدایی را طرح بفرماید، چون در بسیاری از موارد خصوص سخن از جنت و نار و سخن از قیامت و سخن از خلود مطرح است. این اویسه نیازی به شرح دارد، یا باید این مسائل را در همون شرح خصوص اونجا که سخن از جنت و نار و خلود و قیامت مطرح است مبسوطاً بیان کنند، یا باید در مقدمه فصلی را به اون اختصاص میدادند. ولی این کار به عنوان یک فصل جدا انجام نشد، بلکه در پایان فصل نهم تنبیه را منعقد کردند. چه اینکه در فصل 11 هم مسئله عود روح و مظاهرش به سوی خدای سبحان اون رو هم طرح کردن که اون گوشی از مسئله قیامت را به عهده دارد. مسئله خلود و عویسه خلود را حقش بود اینجا طرح می‌کردن، شاید هم از لابلای فرمایشاتشون حل بشود. و اون چه که در این فصل نهم مطرح است مناسب با جنت و نار نیست. این یک تتم مانند است نه تنبیه، این یک ذیل است نه تنبیه. تنبیه آن است که مطلبی که انسان قبلا گفت نیازی به یک تذکر و یک تنبه داشته باشد، همون مطلب را انسان با یک بیان دیگری بازگو کند، نه مطلب دیگر را. مطلبی که در اصل فصل گذشت راجع به خلافت و حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم بود. اصل خلافت، شؤون خلافت، آثار خلافت، اقسام خلفا و امثال ذلک. ولی مسئله جنت و نار و قیامت این محور اصلی بحث نبود، تا اینکه نقاط مبهم اون بحث را با تنبیه انسان توضیح بدهد. این یک ذیل مانند است نه تنبیه. بله، به همون مناسبت آوردن، ولی بحث در انسان کامل است در قیامت، نه بحث در قیامت. انسان کامل در قیامت چه می کند؟ اما قیامت چیست؟ جنت و نار چیست؟ جنت و نار مظاهرشون چیست؟ قیامت چند قسم است؟ مظاهر جنت و نار در این عوالم پنجگانه چیست؟ این بحث مستقیمش مربوط به قیامت خواهد بود. این تنبیه فصل نه نخواهد بود، یه زیلیست برای فصل نه. خب این برمیگردد بالاخره، اگر تنبیهی باشد باید بیان میکردن که ولی الله در قیامت چه میکند، نه قیامت چیست. اینه که اون چه که کمبود داشت در بحث قبل به عرض رسید که ولی الله در قیامت چه میکنن، و مناسب با بحثم اون بود که بفرماین خلیفت الله در قیامت چه نقشی دارد و اما قیامت چیست، این جزء مسائل فصل 9 نخواهد بود. علی حال در این تنبیه که در حقیقت یک ذیل مانند دست تنبیه می‌فرمان به این که اون چه مسلم است جنت است و نار که دو بخش از قیامت رو تشکیل میده. پس قیامت هست و جنت هست و نار، گرچه در قیامت مواقف دیگری هست، نظیر عرض، نظیر میزان، نظیر صراط، نظیر حساب، نظیر تطایر کتب، نظیر توقیف برای سؤال به مانند آن، اما خطوط کلی قیامت جنت است و نار است و اصل قیامت و معاد. در این تنبیه می‌فرمان به این که در این که قیامت هست و جنت هست و نار هست این تردیدی نیست، اما منحصر به آینده نیست که با موت طبیعی و برچیدن بساط نظام خلقت قیامت منعقد بشود و جنت و نار داشته باشد و غیر از اون نشأه جنتی ناری قیامتی نباشد، این چنین است، بلکه برای جنت و نار مظاهری است، چه این که برای قیامت هم درجات است. اولا جنت و نار مظهر غضب و سخط الهیان، دو اسم از رضای الهیان، مظهر دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحانن، قهرن در حضرت علمیه و در اعیان ثابته وجود علمی دار، مظهر راضی و مظهر منتقم در حضرت علمیه وجود علمی دارد، پس در اعیان ثابته جنت و نار ظهوری دارن، منتها ظهور علمی، چون هر اسمی از اسمای حسنای حق مظهر علمی در اعیان ثابتی دارد و رضا و سخط هم دو صفت، راضی و منتقم و غضبان، دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحانن، پس اینها قطعا در حضرت علمیه مظهری دارن و جنت و نار مظهر رضا و غضب است، پس جنت و نار در حضرت علمیه وجود علمی دارد. اما در فیض مقدس در جهان خارج بعد از حضرت علمیه، قبل از اینکه وجود به عالم جسمانی برسند، باز مظهری در عالم روحانی دارند، چون که خدای سبحان از جریان جنت خبر داد، فرمود به اینکه آدم و حوا سلام الله علیهما در جنت بودن و خدای سبحان اونها را از جنت بیرون کرد، به زمین آورد، و این خبر گرچه ناظر به جنت روحانی است، ولی میتوان دوزخ روحانی و جهنم روحانی را تصویر کرد، برای اینکه همون طوری که در حضرت علمیه جهنم و بهشت هر دو وجود علمی داشتن، اگر بهشت وجود خارجی دارد به عنوان وجود روحانی، جهنم هم باید مظهر اون عین ثابت باشد و وجود روحانی داشته باشد و مثال باشد برای اون وجود علمی. از اون به بعد نشأه دنیا و برزخ و قیامت است که این سه قسم، دو قسم از اقسام این سه قسم خیلی روشن است، یعنی جنت و نار برزخی روشن است، جنت و نار قیامت کبرا هم روشن، این نیازی به توضیح ندارد که در قیامت بهشت و جهنمی هست و در برزخ بهشت و جهنمی هست. اما در برزخ بهشت و جهنم هست برای اینکه این مسئله القبر، اما روزتون من ریاض الجنه للمؤمن او حفرتون من حفر النیران للکافر، این روشن میکند که بعد از دنیا و قبل از قیامت جنت و ناری است، و اما درباره قیامت کبرا که دیگر آیات و روایات به قدری فراوان است که نیازی به نقل نیست، میماند جنت و نار دنیایی که در بین این اقسام یاد شده. چهار قسم تا کنون سخن به میان آمد: جنت و نار علمی در حضرت علمیه، جنت و نار روحانی، جنت و نار برزخی، جنت و نار قیامت کبرا. اما یه قسم پنجمی هم هست و اون متن دنیاست که دنیا هم جهنم است هم بهشت. این که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، برای آن است که خود دنیا مظهری از مظاهر بهشت و جهنم است برای مؤمن و کافر. مؤمن در دنیا در زحمت است برای اینکه تمام رنج ها را باید تحمل کند تا به بهشت برود. حفت الجنت بالمکاره. اگر مؤمن عازم بهشت رفتن است، تمام کارهای او رنجاور است، پس او در سجن است. منتها تعبیر لطیف دینی جهنم نیست، فرمود سجن. دنیا مظهر جهنم است برای مؤمن، زیرا مؤمن که اهل بهشت است، عازم بهشت است، بهشت از خارستان میگذرد نه از گلستان. بهشت گلستان است که از خارستان میگذرد. همونطوری که در دنیا گل با خار پیچیده است، اگر کسی خواست گلی را بچیند باید رنج خار را تحمل کند، از خار باید به گل برسد. مؤمن اگر بخواهد به بوستان بهشت برسد باید از خارستان دنیا بگذرد. حفت الجنت و بالمکاره. چه اینکه بهشت کافران است، زیرا انا حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و به شهوات. کافر که دارد به سمت جهنم حرکت می کند، از بوستان شهوت به خارستان جهنم می رسد. این به جایی می رسد که جز خار و تیغ غذایی ندارد. لیس لهم طعام الا من ذریع که لا یسمن ولا یغنی من جوع. ذریع همون خار و تیغ بیابان است که شتر و امثال شتر از او تغذیه می کنند. فرمود جز تیغ غذای دیگر ندارند. لیس لهم طعام الا من ذریع، هر چه میخورند تیغ است. پس کافر از گلستان میگذرد به خارستان میرسد. از این جهت موقتا دنیا برای کافران بهشت است که کم ترک من جنات و نعیم. از این جنات و نعیمی که شهوات است عبور کردن، مستقیما رسیدن به خارستانی که لیس لهم طعام الا من ذریع، و این ذریع مانند تیغ دنیا نیست که تیغ دنیا سیر کننده است و مغنی است. یک شتر تیغ خار بالاخره این علف پرخار را میخورد و سیر میشود و دیگر نیازی ندارد که این علف را بخورد و دهنش را مثلا زخمی کند. اما کافر مجبور است، گرسنه است، باید بخورد و حتما میخورد و سیرم نمی شود. لیس لهم طعام الا من ذریع که این لا یسمن و لا یغنی من جوع، نه انسان را فربه می کند نه از گرسنگی نجات می دهد. پس کافر از بوستان شهوات عبور می کند به خارستان می رسد. از این جهت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اون هم به عنوان مظهر یاد می کنن. پس تا کنون پنج مظهر برای جنت و نار یاد شده است. اول مظهر علمی است در اعیان ثابته، برای اینکه غضب و رضا از اسماء و اوصاف خدای سبحانند و حتما مظهر می طلبند و مظهر علمیشون جنت و نار در اعیان ثابت خواهد بود. بعد جنت و نار روحانی است، چون خدای سبحان درباره جنت روحانی خبر داد، نار هم به شرح زن در جریان است. آدم حوا سلام الله علیه. در عالم دنیا هم جنت و نار مظهری دارند، چون دنیا سجن مؤمن و جنت کافر است. در برزخ هم مظهر دارند، چون القبر اما روزت من ریاض الجنه و خفر من ودین. در قیامت کبرا که آیات و روایات فراوان است. همین مظاهر خارجی که در عالم کبیر برای جنت و نار بود، در عالم صغیر هم برای جنت و نار مظاهر هست. انسان چون عالم صغیر است و هرچی در جهان خارج هست در انسان ظهور دارد، پس در نشأت انسانی هم جنت و نار خواهد بود. انسان یا در بهشت به سر میبرد در درون خود، یا گرفتار جهنم است در درون خود. چیزی در خارج باشد، در عالم کبیر باشد و در عالم صغیر نباشد، طبق بحث های گذشته قابل پذیرش نیست. در بحث های قبل ثابت شد که انسان عالمی است، جهانی است بنشسته در گوشه. اگر در جهان خارج جنت و نار مظهری دارد، در نشأه انسانی هم جنت و نار مظهری دارد. خود انسان یا فی روضة من ریاض الجنه است، یا فی حفرة من حفر النیران. خدای سبحان ادی را روح و ریحان معرفی کرده است. اما این کا و اما این کان من المقربین فروحون و ریحان و جنتون. و اگر جز مقربین نبود، خودش در درون خود در فشار و سختی به سر برد که من اعرضن ذکری فان له معیشتن زنکا، یک زندگی تنگ دارد، همیشه در فشار و در عذاب است، هرگز آسایش ندارد، هرچه گرفتار تکاسل می شود رنج و افزوده می شود. تمام عمرش در تلاش و کوشش جمع کردن و نگه داشتن است. با غصه می کوشد چگونه زیاد فراهم کند، با رنج می خروشد که چگونه این فراهم شده را حفظ کند. او بین دو جدار همیشه در فشار قبر است. واقع کسی که اهل دنیاست لحظی آسایش ندارد. و من اعرضن ذکری فان له معیشتا ضنکا، او همیشه در فشار زندگی است. ممکن است احیانا خود را بیاراید، اما به حق انسان جزم دارد که در درون او شعله مشتعل است، هیچ آسایش ندارد. و هر روز که برمیخیزد یک تابلوی از فقر و بدبختی رو در جلوی چشمانش ترسیم شده میبیند. در روایات این چین آمده است که اهل دنیا را خدای سبحان با این تازیان را تعقیب میکند که فقر را نصب العین قرار میدهد. نصب العین یعنی این علامتی که منصوب است، یعنی این همین که از بستر خواب سر برداشت چشم باز کرد تابلوی میبیند سراسر فقر. که اگر کسی همش دنیا بود، جعل الله الفقر نصب عینیه، این هرچی میبیند فقر میند، چه کنم که اینها رو حفظ کنم، چه کنم بونهای که ندارم برسم. هیچ کسی بدبختر از متکاسر نیست که من اعرضن ذکری فان له معیشتن ون کن. چه اینکه اگر کسی اهل تقوا بود اصلا فشار نمیبیند. اگر یک کمی این جدارهای زندگی میخواهد تنگ بشود که حوصله رو تنگ کنن، فورا خدا میفرماد که من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. مهمترین رزق رزقهای علمی است، بعد هم رزقهای عادی. و اگر کسی در هر رشته با تقوا بود، مطلبی بالاخره برای او مجهول و مشکل نیست که دردآور باشد. اگر یک مطلبی را خدای سبحان نخواست به او بفهماند، او را وارد او مطلب نمی کند، در اون حما و قرارگاه قدم نمی زند. نه اینکه او را وارد بکند، او را در شبهات گیر بیندازد و او متحیر بماند، این چنین نیست. خدای سبحان یه فرد متقی را متحیر نمی کند. فمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر وارد یک سلسله مسائلی شد اگر به حق متقی بود، تقوای علمی را رعایت کرد، نظرش این بود که جز برای خدا یاد نگیرد و جز در راه خدا نگوید و عمل نکند، خدای سبحان او را از این فشار و شبهات نجات میدهد. در مسائل دیگر هم همینطور است. بنابراین در درون انسان، در درون انسان یک بهشتی است یا یک جهنم، و مظاهرش این است. نه برای لقای حق بود، نه برای اینکه ما از اینجا خسته شدیم. لذا در همون جریان سامر را، در همون جریان سامر را امام 11 امام 10 سلام الله علیه وقتی اون شخص گفت شما را در این کاروانسرا با این وضع نگه داشتن، حضرت فرمود نه ما در زحمت نیستیم، بیا ببین. خب نشانش داد در همون وضع، بوستان بود، باغ بود، منتظرانی داشتن. بله اون همون است که قبلا فرمودن از دنیا سجن المؤمن. اما نه، این همون دیگه دنیا سجن مؤمن است، برای اینکه حفت نارو حفت جنتو بالمکاره دیگه، اون جزئه اون همین دنیا، یعنی بیرون از نشأه انسان جزئه مظاهر پنجگانی نار است. مؤمن در دنیا تو آتش است. چرا؟ برای اینکه از آتشستان باید به گلستان برود، از خارستان باید به بوستان برود. این مال بیرون مؤمن. اما درون چی دارد؟ درون که واقعا به مقام رضا رسیده است، رضا یعنی پسند، نه رضا یعنی صبر. صبر یعنی تلخ. یه وقت انسان صابر است، یه وقت انسان راضی است. اگر راضی است یعنی خوشحال است واقعا. مؤمن طوری است که همون جریان زینب کبرا علیه السلام که فرمود ما رأیت الله جمیلا، راضی است. اگر راضی بود دیگر در همه حال با نشاط است. اون در یک نشأه است، بعد یک مرحله رو صبر بیان میکند مفهوما چون غیر از رضا است، و یک مرحله رو رزن به قضایی که صبرن علا بلایی که. اما صبر رازین است، صبر شاکرین است. در این دعاهای ماه رجب صبر شاکرین را انسان مسئلت میکند، یعنی تحمل هست با نشاط درونی. صبر شاکرین و صبر رازین غیر از صبر مغمومین است. بنابراین دنیای خارستان است برای مؤمن که باید از این خارستان بگذرد و بوستان برسد. لقوله علیه السلام که فرمود حفت جنتو بالمکاره. اما آیا در درون خود هم مکاره دارد یا در درون خود رضا دارد؟ اگر این رازی است و مرزی است و واقعا به قضای الهی رازی است، در درون خود دندون به جگر می گذارد یا در درون خود لبخند دارد؟ مؤمن که مقام رضا رسید در درون خود لبخند دارد، نه دندون به جگر می نهد و صبر می کند. یک وقت برای اجرای حقوق مردم است، می فهمد صبر تو فی الحلقه شجاع و فی العین قوا. یک وقت در همه حالات می فهمد به این که ما راضی هستیم به رضای حق و اون چه که من میگویم برای شماست، وگرنه پیش من افته انز است. خب اگر یک کسی بداند افته انزی را از دستی او گرفتن، این داد و قال ندارد، نگران نیست. فقط برای اون بود که الا ان اقیم حقا او ابتلا باطلا، برای اون نگرانم. و اگر هم برای اون انسان نگران نباشد، بی تفاوت باشد، دیگر مؤمن نیست. پس اون چرا که از دست مؤمن میگیرن به حق میداند افته انز است، و اون چی که در دل دارد رضای به قضای الهی است. اونگاه پس مؤمن انسان کامل، انسان همون طوری که در جهان خارج برای بهشت و جهنم مظهر هست، در درون او هم باید مظهر باشد، وگرنه انسان منقطع از عالم خواهد بود، دیگر عالم صغیر نمی شود. و اون چی که در فصل قبل گفته شد که نمونه های جهان خارج در انسان هست، ثابت یعنی محفوظ نمی ماند. پس در خود جنت و بر خود محدود انسان هم جنت و نار هست. حدیث شریفی رو مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله علیه در کتاب امانی نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یا علی انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها. این را در صفحه در مجلس 61 که مرحوم صدوق رضوان الله علیه روز جمعه 5 مونده از ماه ربیع الاخر سنه 368 ایراد فرمودن و املا فرمودن، در اون مجلس 61 این حدیث شریف هست که جابر عن ابی جعفر الباقر علیه السلام عن علی ابن الحسین عن الحسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام و علیهم السلام نقل میکند، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابها فکیف یهتدی المهتدی الی الجنت ولا یهتدی الیها الا من بابها. من مدینه حکمتم و این حکمت بهشت است، پس حکیم در بهشت است. و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا و امثال ذلک. این حدیث شریف امتیازی که دارد آن است که هم حکمت مطرح شد و هم اینکه این حکمت بهشت است مطرح شد و تصریح هم شد که و انت یا علی بابها، نه که و علیون بابها تا دیگری بگوید که این وصف است نه اسم، و علیون بابها یعنی بابش علی و رفیع است، نه این که مثلا بابش قصیر باشد. چون اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. بنابراین همون طوری که در بیرون از بدن انسان جنت و نار مظاهری دارد، در درون انسان هم جنت و نار مظاهری دارد. اونگاه وقتی مظاهر خمسه جنت و نار را در عالم کبیر بیان کردن و مظاهر جنت و نار را در انسان که عالم صغیر است بیان کردن، اون مطلب را اشاره میکنن که برجسته ترین ظهور جنت و نار در قیامت کبراست. چون قوی ترین مظهر جنت و نار قیامت کبراست، اون معروف شده است. وگرنه اون جنت و نار برزخی هم هست ولی اون شهرت را ندارد. جنت روحانی که هست آدم سلام داره بود هست ولی اون شهرت ندارد. اساس همون جنت و نار قیامت کبراست. و برای هر کدام از این مظاهر گوناگون جنت و نار اثر مخصوص به خود هست که در دیگری اون اثر نیست. بعد از تشریح مظاهر گوناگون جنت و نار در عالم کبیر و در عالم صغیر، میپردازن به درجات گوناگون و انواع متعدد قیامت در دنیا و غیر دنیا. میفرمان همونطوری که جنت و نار مظاهری دارد، خود ساعت و قیامت هم مظاهری دارد به عدد عوالم خمس. همونطوری که حضرات 5 و عوالم 5 قیامت هم 5، یعنی 5 داریم. منتها معروفترین اینها همون قیامت کبراست. یک قیامت در دنیاست که هر لحظه انسان موت و حیاتی دارد، هر لحظه از نشعه می میرد وارد نشعه دیگر می شود. قسم دوم قیامت صغراست که انسان با موت طبیعی وارد برزخ می شود. قسم سوم با موت از برزخ وارد قیامت کبرا می شود. بنابراین این 3 هست. یکی هر لحظه برای موجود طبیعی تحول است که گذشته را رها می کند وارد نشأه جدید می شود. کلی یومن هو فی شأن. یکی هم با موت طبیعی از دنیا وارد برزخ می شود که این قیامت صغراست، یکی هم از برزخ وارد قیامت کبرا می شود که هم قیامت معروف است. در برابر موت طبیعی که انسان را از دنیا وارد برزخ می کند، یک موت ارادی هست که موتو قبلن تموتو، با اون هم یک قیامتی پیدا می شود. در برابر اون موت اکبر که از برزخ وارد قیامت کبرا می شوند، یه موت ارادی برتر هست که به نام فناست. بنابراین می شود 5 قیامت. یک قیامت هر لحظه ای برای هر موجود طبیعی، دوم قیامت صغراست که با موت طبیعی حاصل می شود، سوم قیامت کبراست که اون هم با موت طبیعی خواه و ناخواه انسان را از برزخ وارد قیامت کبرا میکنن. اونجا که رسیدن میگن ربنا عمد تنسنتین و احیای تنسنتین فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، ما را دوبار اماته کردی، دوبار احیا کردی، حیات دنیایی چون خواب بودیم نفهمیدیم، اصلا او را حیات نمینامیم، اما اینجا که به حضورتون آمدیم دوبار احاطه که اماته کردی، دوبار احیا کردی، ربنا عمد تنفنتین و احیای تنفنتین، یک بار اماته کردی از دنیا به برزخ که ما چیز فهمیدیم، بار دیگر اماته کردی از برزخ به قیامت کبرا که چیز فهمیدیم، یک بار احیا کردی به حیات برزخی که از دنیا میرون دیوارد برزخ کردی، بار دیگرم از برزخ میرون دیوارد قیامت کبرا کردی. اینها اماتتین و احیاء این است که خواه و ناخواه برای همه است. در مقابل موت طبیعی که قیامت صغرا را در بر دارد، موت ارادی برای سالکین است که یه قیامت وسطا را در بر دارد. در مقابل اون موت اکبر که قیامت کبرا پیامد اوست، یک موت اکبر ارادی هم هست که فنای در احدیت پیامد اوست. پس دو موت ارادی است و در برابر این دو موت ارادی دو قیامت، دو موت غیر ارادی است که در برابر اون یک قیامت صغرا و قیامت کبرا خواهد بود، میشه 4 قیامت، و یک موت و حیات آمیخته به هم است که در دنیا توأمن یافت می شود که هر لحظه موجود متحرک نشعه را پشت سر می گذارد، نشعه جدیدی را در بر دارد که بل هم فی لبس من خلق جدید هست یا کل یوم هو فی شأن هست و مانند آن. بنابراین برای قیامت هم به عدد حضرات 5 5 نشعه است. شارح علامه قیصری می فرمان به این که بعضی ها این بعضی را شیخ خودن استاد مرحوم فاضل تونجوان داریم فرماد که مرحوم ملعبد الرزاق کاشانی است. مرحوم ملعبد الرزاق کاشانی یعنی استاد قیصری می فرمان به این که قیام موت ارادی قیامت وسطاست، پس یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت وسطا داریم، یه قیامت کبرا. بعد شارح علامه قیصری نقدی بر فرمایش استادشون دارن که قیامت وسطا موت ارادی نخواهد بود، برای اینکه موت ارادی گاهی قبل از قیامت صغرا و قبل از موت طبیعی حاصل می شود. این موت و قبلن تموتو مقدمه بر موت طبیعی است احیانا، و انسان هایی که زنده ان از لذت ها و شهوات میمیرن و زنده میشون به حیات برتر. پس نمیتوان گفت موت ارادی بعد از موت طبیعی و قبل از قیامت کبراست که وسط قرار بگیرن. ظاهرا فرمایش مرحوم ملعبد الرزاق اگر این سخن منصوب به ایشون باشد، منظور از قیامت وسطا نه یعنی در سیر طولی از در ترتیب اول قیامت صغرا باشد بعد قیامت وسطا باشد بعد قیامت کبرا، نه از درجه وجودی، وجود اون برتر است. وجود قیامتی که وسیله موت ارادی حاصل می شود برتر از قیامتی است که وسیله موت طبیعی پیدا می شود. این معنا را هم شیخ در استاد مرحومای فاضلتونی تو تعلیق ذکر میکنن و رد میکنن. حالا ببینیم این معنا قابل رد هست یا این معنا صحیح است و قابل رد نیست که به علاقه بحث میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه صفحه 40. لابد ان یعلم ان للجنت و النار مظاهر فی جمیع العوالم. چون قبلا فرمودن عوالم 5 تاست، حضرت علمیه است که از مظهر او به عنوان عین ثابت یاد می شود، بعد عالم عقول و مجردات هست، بعد عالم مثال هست، بعد عالم طبیعت هست و مانند آن، و انسان کبیر که عوالم 5 تاست. برای جنت و نار در این عوالم پنجگانه هم مظاهر پنجگانه است، لذا 5 مظهر در نسبت به این 5 عالم می شمارند. چون که برای قیامت هم 5 مظهر هست در 5 نشه. بله دیگه، یعنی اون مراحل بالاتر چون اسماء حسنا در اونجا درجاتشون محفوظ هست، به اون معنا البته برای نار نیست، مگر اینکه هم اون بعد برای اینها جهنم عقلی باشد، وگرنه جهنم مصطلح در نشأه عقل نیست. لابد ان یعلم ان للجنت و النار مظاهر فی جمیع العوالم، یعنی عوالم 5. اما در عین ثابت که اولین عالم است، دلیلش این است که از لا شک ان لهما، یعنی برای جنت و نار، اعیانا فی الحضرت العلمیه، برای اینکه اینها مظهر رضا و انتقام خدای سبحانن و صفات و اسماء حسنا خدای سبحان در حضرت علمیه مظهر دارن، پس اینها هم مظهر دارن. این یکی. بعد از حضرت علمیه نوبت به عالم روحانی و مجرد عقلی میرسد. نسبت به اون هم جریان آدم سلام الله علیه دلیل گویاست. پس جنت و نار دوم را خدای سبحان با این وصف خبر داد که وقد اخبر الله تعالی ان اخراج آدم و حوا علیهما السلام من الجنه، که اینها را از جنت خارج کرد. پس فلها، یعنی برای جنت، وجودون فل عالم روحانی قبل وجودها فل عالم جسمانی. خب لا یقال که دلیل اول شما مدعا را ثابت میکرد، ولی دلیل دوم شما بعضی از مدعا را اثبات میکنند، تمام مدعا را. مدعا در عالم دوم این است که جنت و نار وجود عقلی و وجود روحانی دارن، به این جریان فقط جنت روحانی را اثبات میکنند، نه نار روحانی را. لذا میفرمان و کذالک لنار ایزن وجود فیه، نار هم حتما در عالم روحانی وجود دارد، برای اینکه لأن وجود روحانی نار مثال لما فی الحضرت العلمیه، همونطوری که حضرت علمیه مظهر اسماء و صفات حقن، عالم روحانی هم مثال و نمونه حضرت علمیه است. این چی نیست که تفره باشد. و فی الاحادیث صحیحه ما یدل علی وجود هما، یعنی وجود جنت و نار، فیه یعنی در عالم روحانی، اکثر من ان تحصا، جریان مشاهده کردن ها، جریان معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینا همه و همه نشون میداد که اینها بالفعل در نشأه روحانی وجود دارن. حضرت در آسمون ها مشاهده کرد، وارد بهش شد، از نزدیک جهنم و اهلش را دید و مانند آن. خب پس تا کنون مظهر بهشت و جهنم در دو عالم از عوالم پنجگان اثبات شد، یکی حضرت علمیه، یکم در نشئه روحانی. و اثبت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دهما، وجود جنت و نار را، فد دار دنیا، فد دار دنیا به قوله علیه السلام از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. این سجن منظور به قرینه مقابل همون جهیم است در حقیقت، منتها روی نکاتی تعبیر به جهیم نشود. دنیا زندان مؤمن است، برای اینکه مؤمن بخواهد وارد بهش بشود چاره جز تحمل مکاره در بیرون نیست، که حفت جنتو بالمکاره. چه اینکه کافر وقتی عازم جهنم هست از گلستان شهوت میگذرد، لذا دنیا جنت الکافر است. این وجود مظهر جنت و نار در دنیا که مرحله سوم است، یعنی عالم طبیعت. اما در عالم برزخ که مظهر چهارم است، این چنین فرمود: کما اثبت، یعنی کما اثبت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجودهما، وجود این دو را، کما اثبت فی عالم برزخ به قولی صلی الله علیه و سلم: القبر روضتون من ریاض الجنه للمؤمن او حفرت من حفر النیرا للکافر. و امثال ذلک. قبل از اینکه به مسئله قیامت کبرا پردازن، به این عالم پنجم هم اشاره میکنن. اون وقت از این به بعد هرچه هست جزء قیامت به حساب میآید. در باره مظاهر جنت و نار فرمودن به اینکه اینا در پنج عالم مظهر دارن. تا کنون چهار مظهر مربوط به چهار عالم را ذکر کردن، من کون جامعه که عالم پنجم هست. لذا هم فرمان که وفل عالم الانسانی که عالم پنجم هست، لهما یعنی برای جنت نار ایزن وجودون. چرا؟ برای اینکه انسان اگر چنونچه وارد مقام قلب و روح بشود که روحون و ریحانون و جنت نیم، اگر وارد نشعه طبیعت و هوس بشود که حفرت من حفر نیران، این نار الله الموقده تتلی و الافعده است. نه اصلش منتها مثلا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. پس در این شخص در عالم انسانی جهنم بالفعل موجود است، منتها احساس نمی کند. ولی انسان کامل همه این مظاهر را خواهد داشت، برای اینکه غضب او باعث جهنم رفتن یک عده است، همونطوری که غضب خدای سبحان باعث جهنم رفتن است. رضا الله رضانا اهل البیت، فاطمتو سلام الله علیها بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی، من اغضبها فقط اغضبنی، من ارزاها فقط ارزان. خب این وجود مبارک طوریست که مظهر این رضا و غضب خواهد بود. هر کس خدا از او راضی است یقینا اهل بهشت است، هر کسی خدا از او راضی نیست یقینا اهل جهنم است. این انسان کاملا مظهر این دو اسم مبارک بود. هر کسی رو صدیق طاهر سلام الله علیه از او راضی بود یقینا اهل بهشت است، هر کسی را که اون حضرت سلام الله علیه از او ناراضی بود یقینا اهل جهنم است. به این معنی البته در انسان کامل هست. و اما فعلیت تفصیلی جدای از هم در انسان های گوناگون است، مثل اینکه در خود دنیا هم جدای از هم هستند، در آخرت هم جدای از هم هستند. لذا فرمود و فی العالم الانسانی که عالم پنجم باشد، لهما ایزن یعنی برای جنت و نار وجودون. چرا؟ برای که از مقام و روح و القلب و کمالاتهما عین النعیم. همین حدیث شریف که بود: انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، نشان میداد ای کسی وارد مقام قلب و روح شد در بهشت است. و مقام النفس و الهوا و مقتضیاتهما، نفس الجحیم است که وقود نارن اینها یأکلون فی بطونهم نارا و امثال ذلک. ولذالک من دخل مقام القلب و روح و تصف بالاخلاق الحمیدت و صفات المرضیه یتنعم و انواع النعم، همیشه راضی است و مقام رضا رسیده است. و من وقف مع النفس و لذاتها و الهوا و شهواتها یتعذب به انواع البلایا و النقم، که همیشه در زنگ است. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. خب این بحث را نظم طبیعی اقتضا می کرد که اون قسمت پایانی جنت و نار را اول بفرمایند بعد برسند به مقام انسانی. این نظم طبیعی تألیف و تحریر هست، یعنی اول مظهر جنت و نار در حضرت علمیه، بعد در عالم روحانی، بعد در جریان دنیا مثلا حالا برزخ، بعد حالا آمدن در قوس نزول در دنیا، بعد در برزخ، بعد در قیامت کبرا. بعد بفرمان به این که این چون در عوالم پنجگان حضور دارد، انسان هم که عالم صغیر است در او هم با حضور به ظهور داشته باشد. این بحث جنت و نار و مظاهر جنت و نار رو به پایان برسانن، اون وقت وارد مسئله قیامت بشن. ولی این چنین نظم طبیعی رعایت نشود. اول عین ثابت ذکر بودن، بعد وجود روحانی جنت و نار روحانی ذکر بودن، بعد جنت و نار در دنیا ذکر بودن، بعد جنت و نار در برزخ ذکر بودن، بعد قبل از اینکه پنجمی رو ذکر بکنن جنت و نار در عالم انسانی رو ذکر بودن، بعد رسیدن را بودن آخرین مظاهر جنت و نار در قیامت کبرا است. لذا بودن و آخر و مراتب مظاهر هما و آخرین مراتب مظاهر جنت و نار فد دار الاخرت است. مناسب این بود که این رو بعد از جریان برزخ بفرماین، که چون برزخ طبیعه قیامت کبرا است، بعد بفرماین به این که به فعل عالم الانسانیه لهما ایزن وجودون. این تموم شد. این مقام اول بحث بود که ناظر به مظاهر جنت و نار است. حکم این را در ترتیب هم ذکر میکنن که ولکل من هذه المظاهر لوازمو که یلیق و به عالم خودش، هر کدام یه حکمی دارد که به نشأه دیگر سرایت میکنند. هذا تمام الکلام فی المقام الاول من بحث که مظاهر جنت و نار است. و اما مظاهر قیامت و اقسام قیامت، اونم پنج قسم است. و کذالک لساعت انواع خمسه به عدد الحضرات الخمس، به عدد الحضرات الخمس. همونطوری که جنت و نار مظاهر پنجگانه دارد، ساعت هم عددهای پنجگانه دارد. و کذالک لساعت انواع خمسه به عدد الحضرات الخمس. منها یکی از بعضی از اون انواع خمسه، ما هو فی کل آن به ساعت. ساعت یعنی لحظه، هر آن و هر لحظه قیامت هست. چرا؟ چون قیامت یک موتی است به یک حیات، غیبی است به شهادت، پشت سر گذاشتن شهادت و وارد نشعه غیب شدن. هر لحظه موجود متحول هجرتی دارد و حیات نوعی. منها ما هو فی کل آن و ساعه از اند کل
شهادت وارد غیب شدن.
نه، از اون جهت که نسبت به آینده این مستور بود می شود غیب. انسان از اون چیزی که فعلا دارد شهادت است وارد غیب می شود، بعد خود این شهادت می شود غیب و اون غیب می شود شهادت. لذا هر دو رو ذکر می کنم. از اند کل آنن یظهرو من الغیب الی الشهاده و یدخلو منها یعنی من الشهادت الی الغیب من المعانی و تجلیات و الکائنات و الفاسدات و غیره ما مما لا یحیط به الا الله اگر مالایو هیچ بود اون هم مناسب بود. هر لحظه از جهان غیب فیض تازه‌ای به نشأه شهادت میرسد و هر لحظه از نشأه شهادت چیزی وارد عالم غیب میشود. از اند کل آنن یظهر من الغیب الی الشهاده، اون چه که فیض خداست و قبلا نبود ظهور میکند و اون چه که فعلا ظاهر است به مرحله غیب میرسد. یظهر من الغیب الی الشهاده و همچنین و یدخل من الشهادت الی الغیب من المعانی و التجلیات، که ظهور از غیب الی الشهادت است. و الکائنات و الفاسدات، که دخول از شهادت به غیب است و غیر ما، مما لا یحیط به الا الله سبحانه و تعالی. چون قیامت هر لحظه فیض جدید است، لذلک سمیت اون قیامت باسم ساعه، به ساعت نامیده می شود. قیامت را ساعت گفتن برای اینکه هر لحظه تازه است، از این جهت. و این موجودات هم که هر لحظه تازن و هر چی که هر لحظه تازه است قیامت دارد، پس اینا قیامت دارن. خب از کجا از قیامت به عنوان هر لحظه تازه و شیء تازه یاد کردن؟ از در این آیات. ولذلک سمیت باسم. خب این قاله دلیل اصل مطلب است، نه دلیل تسمیه. اصل مطلب این است که اولین قیامت در خود دنیاست، که در دنیا هر لحظه قیامت است. به چه دلیل؟ به این دلیل قال سبحانه و تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید. یکی هم کل یومن هوفیشن. این کل یومن هوفیشن دلالتش بر اینکه دنیا نشأه تحول هست و به نوبه خود قیامت است بد نیست. اما اون بل هم فی لبس من خلق جدید، ظاهرش این است که اینها درباره قیامت در شکن. اینا خیال میکنه همواره در دنیا هستن، تردید دارن که این لباس دنیا را میکنن و لباس جدید دربر میکنن. یعنی اینها درباره قیامت که خلق جدید است شک دارن. این بزرگان و همچنین مرحوم آخون از این آیه میخوان استفاده کنن که این آیون هر لحظه خلق جدید دارن و در شک و اشتباهن، هر لحظه میمیرن و تازه میشون. چون متشابه هست و متساوی است، اینا خیال میکنن که همون حیات پیشین است. اینا در قیامت شک دارن، در حالی که تو قیامت غرقن. اینا در حیات جدید شک دارن، در حالی که تو حیات جدید غرقن. منتها چون این حیات جدید شبیه حیات گذشته است، اینا در لبسن. ولی این لبس به معنی لبس نیست. اونا میخوان استفاده کنن به این که هر لحظه انسان لباس خلق جدید در روان میکنند. اگر این آیه مربوط به سیاق قیامت نبود، میشد همون فرمایشی که این بزرگان میفرمان و هم آخون میفرمان در نظم و نثرشون استفاده کرد. یعنی این چنین بگوییم که هر لحظه اینا خلق جدید دارن، چون این خلقهای جدید همانند همان، اینا اشتباه میکنن، خیال میکنن که یک حیات است، در حالی که هر لحظه موت است و حیات. چرا اینا در خلق جدید در اشتباهن؟ برای اینکه این خلق جدید مثل خلق کهنه تازه، شبیه هم است. چون خلق جدید مثل خلق کهنه، شبیه است خلق قدیم، شبیه هم است، اینا در لبس اشتباهن. وگر اینا هر لحظه قیامت دارن، اگه اینا شک میکنن میگن من یحیی العظام و هی رمیم، کی مرده را زنده میکنه؟ خب شما هر لحظه میمیرید و زنده میشوید، چه سوالی استرید بکنید؟ منتها چون این خلق جدید شما شبیه خلق قدیم شماست، شما در لبس و اشتباهید، خیال میکنید که نمردید و تازه زنده نشدید. بینن اگه باشد میشدش استفاده کرد. خب این قاله دلیل اصل مطلب است، نه دلیل تسمیه. لذالک سمیت قیامت باسم الساعه، و این قاله دلیل اصل مطلب است که در دنیا هر لحظه انسان قیامتی دارد. قال تعالی بل هم فی لبسه، نه اصل خلقت رو که قبول دارن، من خلق السماوات و الارض یقولون الله، اما این خلق جدید بودن را، این مورد زنده شده است اشتباه میکنه. کل یومن هو پیشن، دلیل دوم این یک قیامت. قیامت دوم این است که منها الموت الطبیعی کما قال علیه السلام من مات فقط قامت قیامته. این در اوائل لعالی هست در میگم. این دو قیامت و به ازای این موت طبیعی، موت ارادی است که می شود سه قیامت. و به ازایی الموت الارادی الذي يحصل للسالكين المتوجهين الى الحق قبل وقوع الموت الطبيعي. این قبل وقوع الموت طبیعی را ذکر میکنند برای اینکه نه ردی باشد بر فرمایش اون بزرگواری که فرمود موت ارادی بین موت طبیعی و قیامت کبرا است. خب دلیل این قیامت سوم چیست؟ دلیل قیامت سوم این حدیث است. قال علیه السلام من ارادن ینظر الى میت یمشی على وجه الارض فلینظر الى ابی بکر. این اگر سند درست باشد دلالتش همین است که این مرده است، نه به موت ارادی دارد. اما این حدیث جواب خوب است. و قال علیه السلام فرمود موتو قبلا تموتو. خب این خوب است. زنو قبلا توزنو، حاسبو انفسکم قبلا تو حاسبو، این هاش درست. بله درست است. بله چون معمولا هر فضیلتی که برای اهل بیت صلی الله علیه و سلم باشد یا برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد، انسان تقریبا جزم پیدا میکند که یه همچه حدیثی هم برای اونا جعل شده است. یعنی استقرا اینجور نشون داد. همون جریانی که از تعمیر سلام الله علیه فرمود جلوی تابوت اماری را دست نزنید، خودش حرکت میکند، دنباله تابوت رو بگیرید، مشابه این در وصایای عمر صد هست. نه اون که قبل بود، عمر که قبل بود، این به امر آس هست، بعد وصیت کرد، یه یعنی همچه وصیت جعلی، یعنی به نام او وصیت جعل کردن. هیچ فضیلتی برای اهل بیت علیهم السلام نیست مگر اینکه انسان اطمینان دارد که مشابه این رو برای اونها جعل کرد. خب این اما موت و قبلا تموتو خوب است. قبل از اینکه بمیرید، به مرگ طبیعی بمیرید، به مرگ اراده بمیرید. اگر موت هست پس حیات جدید هست، و اگر حیات جدید بود میشه قیامت سوم. فجعل علیه السلام الاعراض عن متاع الدنیا و طیباتها و الامتناع عن مقتضیات النفس و لذاتها و عدم اتباع الهوا موتن لذالک. و این همون حیات جدید است که استجیب لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. الحمد لله رب العالمین.